أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در مبحث شهوت به آثار او میرسیم. دانستن آثار شهوت حداقل دو تا فایده داره. فایده اول دانستن آثار اینه که هر کسی خودشو از اثر امتحان میکنه. آثار شهوت مثل آثار بیماری میمونه. اگه یه پزشکی به ما گفت که رو ناخنت اگه این لکه باشه، این علامت این بیماریه، این کمبود ویتامینه. وقتی اثر رو به ما یاد میدن، ما از اثر پی به مؤثر میبریم، میفهمیم پس اون بیماری رو داریم، اون کمبود ویتامین رو داریم. حالا آثار شهوت هم اینه. وقتی ما این آثار رو بدونیم، پی میبریم به این که شهوت آیا در وجودمون هست یا نیست، یا چه اندازه هست. فایده دوم دانستن آثار اینه که مؤثر در معالجه ماست. مگه ما نمیخواییم شهوت نامشروع رو در خودمون معالجه بکنیم؟ دانستن آثار تأثیر زیادی در معالجه داره. چرا؟ این مثل این میمونه، به یک پزشکی میگیم شما خواص مثلا سبزیجات رو برای ما بگو. وقتی میاد 10 خاصیت ذکر میکنه، دانستن این خواص و آثاری که برای سبزیجات هست اثر میذاره روی معالجه ما. یعنی ما از فهمیدن آثار پی میبریم که حالا باید این سبزیجات رو میل بکنیم، اونم با اشتها، نه با بی تفاوتی. مقابلش اگر یه پزشک تغذیه بگه که این غذاهای آماده چند تا ضرر داره، بیا ضررهاشو برای ما توضیح بده. یعنی دانستن این آثار، حالا این مثال دوم ما، ایجاد نفرت میکنه. اون مثال اول ایجاد شوق میکرد و این مثال دوم ایجاد نفرت میکنه. وقتی یه پزشکی میاد غذاهای ساخته شده رو در بیرون میاد میگه این ضررها رو برای شما داره، نتیجه دانستن این ضررها اینه که انسان نفرت پیدا میکنه از استفاده از او. پس دانستن درسته یه فکره، اما این فکر اثر میذاره روی عمل انسان. حالا یا عمل به سمت انجام اون کار است اگر شوق پیدا بکنه، یا عمل میرد به سمت ترک اگر نفرت پیدا کرده باشیم. حالا ما آثار شهوت رو میایم در قالب مثلا 20 عدد وقتی میگیم، ما میگیم این ضررها رو برای ما داره. وقتی ضررها گفته میشه، انگیزه من برای مراقبت از خودمون چند برابر میشه. پس تأثیر روی معالجه داره. این دو تا فایده بزرگ وجود داره. ولی ما دنبال فایده علمی تنها نیستیم، هم تو ردیف بقیم بکنیم چند تا شماره بگیم. نه بیشتر دنبال روابط هستیم که این شهوت رابطش با این آثار چیه و تأثیرات چیه تا بعد راهکارهای معالجش هم در ضمنش بدیم. ما 5 تا از این آثار رو در قالب صحبت‌های قبلی خدمتون گفتم که شهوت، حالا چه شهوت جنسی چه شهوت‌های دیگه، بالاخره نفس ما خیلی خواسته دارد از ما، میخوام ببینم، میخوام گوش بدم، میخوام این غذا رو بخورم، هر چی که موافق میلشه. این خواستهای فراوان 5 تا اثرشو قبلا خدمت که ببینید آثار خیلی بدی هم هست. میشه بگیم از بدترین آثار شهوت یکی اینه که انسانو مشرک یا کافر میکنه. ارائیت من اتخذ الهه هوا، کسی که شهوتش پیرو میکنه، این شهوت امیر او میشه، یعنی خدای او میشه دیگه. همطور که خدا به ما دستور میده ما انجام بدیم، کسی هم که تبعیت از شهوتش میکنه، شهوتش میشه فرمانده او، بهش دستور میده اینم تونتون اطاعت کنه. اون یه نوع بندگی شهوت دیگه، یعنی این شخص اگه مسلمان هم باشه از دو جا تبعیت میکنه. بعضی جاها که کاری با شهوت نداره از خدا تبعیت میکنه، اما هر جا مربوط به شهوت نفس میشه دیگه از شریک خدا تبعیت میکنه، میاد از نفسش، این میشه مشرک. گاهی وقتا هم کافر میشه، اصلا دیگه خدا رو میگذاره کنار و کامل بنده شهوتش میشه. این یک خطره. خطر دوم، کسان که شهوت ها تبعیت میکنند از پیامبر و امامان تبعیت نمی کنند. این هم ادامه همون است، یعنی همون اطاعت نکردن از خدا همینه. یه عده‌ای که لجباز بودن تبعیت نمی کردن، وقتی بررسی میکنیم دیدید همینه. مثلا شهوت ریاست تو وجودش بود، حاضر شد امام حسین علیه السلام بکش. شهوت رسیدن به یه زن بود، حاضر شد امیرالمومنین علیه السلام رو به شهادت برسون. معاویه شهوت حکومت تو دلش باعث شد هزاران شیعه رو سر به نیست کرد، همینطور اعدام میکرد و حالا یا گردن میزد تو زندان میکش، برای اینکه میخواست یه مدتی حکومت بکنه، حکومتش هم کرد. شهوت مال، ببینید بعضیا رو چه میکنه. رؤسای فرمانده های امام حسن مجتبی علیه السلام با شهوت مال خریداری شد، پولا رو گذاشتن جلو شد و گفتن اگر بیاد این طرف پلو معاویه، اینقدر پول معاویه بهتون میده. شهوت مال ببینید چه میکنه. تبعیت از پیامبر یا امام رو اینا دیگه انجام نمیدادن. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، ای پیامبر اگه دیدیم مخالفین از تو تبعیت نمی کنن، فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، بدون که اینا تبعیت از هوای نفسشون میکنن، شهوت هر چی بهش بکن اون نمیذاره که بیاد از شما حرف شنوی داشته باشه. ضرر سوم، انحراف از سبیل الله. همین هایی که تبعیت شهوت میکنن و تو صراط مستقیم هم نیستن. این هم باز ادامه همون یک و دوه، معلومه کسی که از خدا تبعیت نکنه، از پیامبر حرف نشنوه، خب معلومه که میره در گمراهی. اینم تو روایات و تو آیات قرآن داشت، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، تبعیت از هوا نکن که این هوا تو رو از راه خوب، راه خدا تو رو جدا میکنه. یکی هم عرض شود که آیه 26 سوره صاد. چهارم، علاوه بر انحراف از سبیل الله، طبع دلم هست، مهر زده میشه، ختم الله علی قلوبهم. کیانن؟ همون کسانی هستند که خدا میبیند این به لجبازی ها از شهوتش تبعیت میکنه، میگه نمیخوام از خدا، حتی میگه فهمیدم ها، نه اینکه نفهمه، فهمیدم خدا چه میگه، قرآن چه میگه، نمیخوام تبعیت بکنم، فهمیدم پیغمبر و امام چه میگوین، اما نمیخوام. یه حالتی مهرزدگی به دل، یعنی مثل که این دلش بسته شده، باز نمیشه، در حالی که میفهمد اما تبعیت نمی کنه. اینم آیش خوندیم، آیه 16 سوره پیامبر بود که گفت اینا تحقیر آمیز وقتی از خدمت پیامبر میرفتن بیرون، منافقین گفتن این چی میگه، مازا قال آنفا، چی میگه دی؟ مسخره میکردن، در حالی که میفهمیدن. و قرآن میفرماد اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم، خدا مهر زده، چرا؟ و تبعوا اهواءهم، اینا تبعیت از هوای نفسشون میکنن. و آخرش هم بحث لجاجته. این لجاجت هم عجیب چیزیه. من تقریبا نگاه که میکنم اینه ای که دین ندارن، بسیارشون مشکلشون هم لجاجت. مشکلای دیگه هم هست، یه سرشون مثلا شیعه رو نشناختن هنوز، اینا رو هم داریم که نرفته تحقیق بکنه، اما بسیارشون کامل میشناسن، خوب میدونن. مگه میشه حالا تو این دنیای امروز هم که اینقدر رسانه ها راحت ارتباط برقرار میکنن، مگه میشه چیه را نشناخته باشه؟ ایران اسلامی ما بعد از 40 سال سر زبانهای دنیاست. خب ایران رو با نام تشیع میشناسن. منم نمیخوام گردنشون بزنم بگم این آقا مقصرس لجاجت داره، نه، اونو خدا میدونه، خدای متعال میدونه چی کسی لجاجت داره چی کسی نداره. اما ما بررسی که کردیم به این نتیجه رسیدیم، مثلا تو کشور ما مگه میشه کسی شیعه رو نشناخته باشه از مذهبای دیگه؟ این همه ما بهشون میگیم، بد رفتاری هم که باشون نمی کنیم، بلکه شهروند اصفهان خودمونه، اما شیعه نیست. بهش میگیم بیا تحقیق بکن، اگه شما هم دلیل آوردین ما پیرو به شما میشیم، ما زودتر بهش میگیم، میگه ما پیروت میشیم. اون اینا به ما نمیگه، نمیگه ما پیرو به شما میشیم. تا به حال یک نفر به من نیومده بگه، یک بیاد بگه اگه شما دلیل آوردی من پیروت میشم. تمام اینایی که ما مسلمانشون کردیم یا شیعهشون کردیم اینطوری بوده که من ازش خواهش میکردم، گفتم اجازه میدی من یه دلیل برات بیارم؟ رحمه گفت بگو. دلیلی که میگفتیم وقت شیعه میشد. وقت جالبه بعضشون تا میگفتم اجازه میدید میگفت نه، میگفت اصلا نمیخوام بشنوم. من یاد اونایی افتادم که سخنان پیغمبر که میشنیدن چیکار میکردن؟ دستشون رو میکردن تو گوشش، این قرآن میگه، چند جا داره حضرت نوح هم میگه، میگه من وقتی اینا رو نصیحتشون کنم دستم میکنن تو گوش که ازن نشنم. میفهمه، میدونه، میدونه که حق با پیغمبره، عمدن نمیاد سخن پیغمبر رو بشنوه. یه حالت لجاجت، لجاجت که کار حیوانه. من مثال لجوج رو به یه گوسفند میزنم، کار گوسفند خنده‌دار نیست، اما ببینید گوسفندی که داره راه میره، شما بیاد شاخشو بگیرید به همون سمت کمکش کنید، بگید شما که داری میری منم حلت میدم. فوری ترمز میگیره تا میبیند شما دارید میگید برو به همون سمت، دوتا دستش همچین میخکوب سفت میگیره. من دیدم وای میسه همچین دستش رو بر میدارید میره، دست رو بذارید و بخواد حلش بدید وای میسه. این حیوانه، عقل نداره، فقط نفس داره. این نفس تنها لجاجت، تا میخواد کمکش کنی میگه نه نه نمیخواد. بچه ها هم همین دارن، بچه هایی که عقلشون کمه تا یک کمکش کنی همدل لجاجت میکنه، بهش میگه بخور میگه نمیخواد بخور. حالا گرست نشست عکسش بهش میگه نخور، وقت میمونه چی بگه؟ همتون نگاه میکنه دیگه. خب این بچه خب عقلش کمه، من از اون انتظار ندارم، از یه آدم بزرگ انتظار دارم. آدم بزرگی که دیگه به سن تکلیف رسیده میتونه راجع به دینش تحقیق بکنه، مسئولیت داره. تو حرم امام رضا علیه السلام بودیم، نشسته بودم، من بغل دستیم داره نماز میخونه، اما دم مور جلوش نیست. یخته نگاه کردم اینم، حالا تعجب کردم که چرا این مور نداره. بعد نگاه کردم به قیافش، نمه دستشم گرفتست به شکمش. یه جوانی بود، منم صبر کردم تو نمازش تمام شد، بهش سلام کردم جواب نمیداد. کلشم چی میکنه؟ و گفتم حالت چوره؟ دایدم کلشم چی میکنه؟ من فکرم کره. بعد فهمدم نه، تعجب کرد که یه آخون داره باش حرف میزنه، باورش نمیاد که حالا تو، منم باورم نمیشد که تو حرم امام معصوم یه کسی بیاد که معتقد به امام نیست. تعجب و بنده خدا تو عقل داری؟ یه مقدار باش حرف زدم، بالاخره به حرف افتاد، دیدم نه گوشش سالمه، زبونش هم سالمه. من به حرفش گرفتم، خیلی با بیان خوبش گفتم ببین این نمازی که خوندی ها، من حاضرم از کتابای خودتون ثابت کنم که نمازت باطله، حاضری؟ گفت نه. خیلی خیلی ساده و لجاجت اینه، میگه نمیخوام، نمیخوام بگو. اینه. بهش گفتم چند ساله ده؟ گفت 27. گفتم بنده خدا با من لجاجت میکنید؟ شد 12 سال از تکلیفت گذشته، شما 12 سال پیش تحقیق میکردی، من نباید بهت بگم که برو تحقیق بکن؟ چرا گوشت بسی؟ اصلا میگه نمیخوام بشنوه، آزاد فکر کن، کاری نداشت باش پدر مادر چی گفته، شما دلیل بیاری من تابع شما میشه. هر چی بهش گفتم، گفت بیا با مولویمون صحبت کن. گفتم خب مولویتون که من نمیبینم که، این شما تلفن من، شما تلفن مولویتو بده یا برو بهش بگو. نه آزاد نشد. اینه، جب سازی میکنن، توهین میکنن دیگه. میدونید این داعشیایی که اصلا شیعه رو میکشند و تک، گفتم اینا رو بذار کنار، بخوایم توهین بکنیم و اینا به جایی نمیرس. واقعا بشین تحقیق بکن. از اینا خیلی دیدم لجواز، اصلا میگه نگو. و الا اگر کسی لجاجت رو بگذاره کنار آب بخواد حق رو بفهمه، من معتقدم این آیه 69 عنکبوت است که میگه کسی که تلاش خالصانه بکنه ما فوری دستشو میگیریم هدایتشو. پس پروردگار ضمانت کرده، میگه من ضامن که نمیذارم شما تو گمراهی بمونید. تشنگی ضمانت نکرده است که اگه تو بیابون کسی تشنه بود، من ضامنم که آبا بهش برسونم، از اینا ما خیلی داشتیم تو بیابون از تشنگی مردن، اما هدایت خداوند ضمانت کرده، فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، ضمانت. خب میگیم خدایا پس چرا این همه مردم دنیا پس چرا هدایت نشدن؟ خیلی هم هستن، 1 میلیون 2 میلیون که نیست که، از 1 میلیارد هم بالاتره. میگه من شرط گذاشتم، گفتم جاهدو فینا، 1 تلاش بکنه، خیلی از اینه که میدید هدایت نمیشن تلاش نمیکنن، 2 فیناش خراب است. فینا فینال نیست، فینا یعنی در راه خدا، یعنی خالصانه تلاش بکنه. اون وقت هم که بعضی تلاش کنن خالص نیست، اومده است که من از مثلا آبرو منو میخواد ببره، میخواد مچگیری بکنه، مثلا میخواد جواب منو بده، یه چیز اینطوری که بعضی ها میگردن میگرد میخوام یا جواب تو بدم. گفتم نه، اهل این چیزا نیستیم، بیا بشین با هم صحبت میکنیم ببینیم حق چیه، به جای این که توهین به یک دیگه بکنیم. اگه شما حق رو گفتی من جلو همه تبعیت میکنم. یه سری مسیحی بودن اینجا تو مسجد امام، خب که حرف اون رو با هم زدیم بهش گفتن، بودن شما دلیل بیاری خدا ستاست من مسیحی میشم. بعد دیدم خب نمیتونست دلیل بیاره، گفتم اجازه میدی من دلیل بیارم خدا یکیه؟ گفت نه اجازه نمیدم. خودش هم دلیل نمی آورد. منم اینجا مچش صفر گرفتم، فکر کرد حالا رهاش میکنم. گفتم ببین شما یه آدم تحصیل کرده هستی، این تعصب به شما نمیاد، چقدر خیلی بده برای شما، یه آدم تحصیل کرده اصلا نمیخواد بشنوه. خب انسان گم شده داره، آدم های تحصیل کرده دنبال علمن، تا میگه یه جایی علمن که بذار ببینم چیه. چرا شما اینطور نیستی؟ ما ایرانی ها که اینطور نیست. گفتم ما آزاد فکر میکنیم، الان شما دلیل بیاریم من فوری دینم عوض میکنم. خلاصه هی گفتیم و اینم هی شرمنده شد، در حالی که شرمنده میشد نمیذاش من دلیل بیارم. از اینا من خیلی دیدم، لذا رو تجربه‌ای که دارم غالب مشکلات مردم دنیا تو همین لجاجت است. الان خود شما کسانی ها میشناسید که با ولایت فقیه مخالف هم، بهش بگید بیا بریم پیش فلانی، مگه مخالف نیستی؟ دلیل تو برای فلانی بکن اگه تونستید بیاریدش. به اینجا که میرزم اینید عناد داره، حاضر نیست بیاد پیش من، در حالی که ما تابع دلیلیم، بیاد دلیلشو برای من بگیم من تابعش. اما اون یه حرفا به من نمیزنه، اون میدونه دلیل نداره. والا کسی که میدونه دلیل داره خب میاد که ما رو هدایت بکنه دیگه، به تعبیر خودش بیاد هدایت کنه. چه نمیاد، این میدونه پیشاپیش، میدونه تو مسابقه کشتی زمین میخوره، چون میدونه نمیاد. اما به شما یه چیز دیگه میگدم، میگه مثلا این آخونده همچینه، یه تعبیر زشتی در میارد که یک شو میگفت این مثلا چون لباس روحانی دارد من جرئت نمیکنم. اون هفته یکی میگفت این حرفا میزد، گفتم با لباس رو در میارم با لباس زیر میشینم. خوبه تو چی کار به لباس من داری بنده خدا؟ تو نگاه کن به دهانم ببین من چی میگم، اگه دلیل ندارم جواب منو بده، منو هدایت کن، تو این فکر باش. اصلا تو این فکر اینه، تو یه چیز دیگه است. خب میخوام بگم پنجمین مشکل لجاجت. لجاجت دوره از آثار تبعیت از شهوت. کسی که از شهوتش تبعیت میکنه آدم لجوجی میشه. خب این پنجی گفتیم همش به یه جا برمیگرده اینا همش، اما خب تعبیرها مختلف دیگه. از آثار شهوت شهوت دام دشمنانه، الان آمریکایی‌ها به شدت دارن ما رو آلوده به شهوت میکنن. اینو بدونید. حالا این آیه قرآن شاید تا به حال اینطوری ما ترجمه نکردیم براتون. حالا آیه قرآن براتون میخونم. ببینید دشمن وقتی میخواد ضربه به ما بزنه از نقطه ضعف ما استفاده میکنه. نقطه ضعف ما تحریک شهوت. یه مجموعه از آیات است و من فرصت نیست. اگه بخواستم این مجموعه آیات رو بخونم خودش یک ساعت دو ساعت باید حرف بزنیم. اما خودتون به تفسیرش مراجعه کنید. آیات مربوط به ازدواج تو سوره نساء از آیه 24 25 میاد تا میرسه به آیه 27 و 28. خیلی نکات زیبایی هم داره. تو آیه 27 میگه خدا یه اراده داره، دشمنانم یک اراده دیگه. والله یرید ان یتوب علیکم. خداوند میخواد باز گردد به سمت شما، یعنی دوست داره رابطتون با خدا برقرار بشه، پاک باشید. اما دشمنان چی؟ و یرید الذین یتبعون الشهوات. اینجا تعبیر شهوات هم اومده. میگه اون دشمنانی که خداشون تابع شهوتن، اونا میخوان شما مسلمان ها چکار کنید؟ انتمیلو میلن عظیما. میخوان شما میل بکنید، یه میل بزرگ، تمایل پیدا کنید. منظور از تمایل، تمایل از حدود شرعیه، یعنی از تو مسائل جنسی یه سری روابط، تو مسائل جنسی حقوقی هست، قوانینی هست، ضوابطی هست. دشمنان میخوان شما از این ضوابط برید بیرون. اونم نه یه ضابطه، میلن عظیما، همه چه بریزید به هم، افراط در شهوترانی. آیه رو اینطوری معنا بکنیم ببینیم چی میشه. الان ذهن شما آماده هست با کار آمریکایی‌ها. اگه ما 20 سال 30 سال پیش می‌خواستیم اینا رو بگیم، این اندازه که الان شما متوجه این وقت متوجه نبودید. اما حالا این دشمنه، میخواد شما از حدود تو مسائل شهوانی رد شید و میدونه تابع شهوت بشید که تابع دین نیستید، تابع خدا نیستید. تا تابع خدا نبودید وقت دیگه اون دشمن هر که میخواد میکنه، یه تحریم میکنه، دل همه رو خالی میکنه. دل همه، همه کیان؟ اونایی که تابع شهوت، دلشون خالی میشه. بعد میگه تو انتخابات اگه به فلانی رأی بدید، این ممکن است رابطه با آمریکا رو درست بکنه. همین مردمی که میگفتن ما احیا میریم و تابع روحانی است، ما چی یومینی تو انتخابات بگید که دارن رأی میده چی شد؟ و جالبه بعد که رأیشون رو میدن میان پیش من میگن اینجا هم چی شد؟ اینجا هم چی شد؟ یا مقصر خودتونه، به من چی شد؟ اون کسیه که شما آوردیدش تو شورای شهر، شما آوردید. شما که میگم، شما شخصی ها نمیگم، اکثریت. و ما وظیفه داریم که امانتدار مردم باشیم. وقتی اکثریت میگن فلانی باشه، میگیم چش. اما بعد دیگه انتظار نداشته باشی این آقایی که اومد کار صحیح انجام بده دار. میخواستید اون پشتش رو نگاه بکنید که دشمن چقدر از این داشت دفاع میکرد. اون وقتی داشت دفاع میکرد و میگو به اینا رای بدید. دشمن کارشه. معمولا نیست که انتخابات که میگه یه مقدار فشار میارن تا مردم تو سختی قرار بگیرن، این کارشون هم میشه. ما هم علم غیب نداریم. روش اینا بعد یکی میگه فلان علم غیب داریم، میگن نه. اما میدونیم کار دشمن هم چند فشار میارن، مردم تو زحمت باشن، بعد تو انتخابات از فضای مجازی خط میدن. همین کانالایی که الان بسته شد اینا همین بود. الان لو رفت دیگه، گفتن ما میایم جهت میدیم به افکار مردم. وقت جوان نمیدونه که چیه، یا یه مرتبه میبینی موج افتاده، میگه بگم تو کارهایی که این کارا میکنن بعضی اصلا تعجب میکنید که پشت صحنه اینا کیان چیکار میکنن. نقطه ضعف چیه؟ شهوت. حالا بحث انتخابات یکیش بود، بحث دیگه‌ش هم بگم. این جلساتی که میگیرن برای حلقه‌های عرفان که زیادم، یکی از کارهایی که میکنن تو شهوت را نیست، یعنی ناخواسته و نمیگن دا، اما پسر دختر میشنن کناره. بلاقی افراد میبیند اینجا میره، اسمش عرفان است، یعنی تابلوشو یه جوری نشون میده که تو خونه و همه جا اونا نشون میده، میگه ما میریم اینجا عرفان یاد میگیریم، اما زیر مجموعش عرفان یعنی شهوت رانی است. میشنن به همدیگه نگاه میکنند و گاهی هم دست میدن به همدیگه، میگه اصلا این حدود شرعیه بذارید کنار. رو بعضیشون هم متاسفانه هم اون استاده عوض میخوام عمل منافی انجام داده است با از اینا، یعنی در این حد خلوت کرده است با اینا و دستگیر شدن، حکم اعدامشون اومده. نه یکی دوتا و گاهی یک کارای زشتی که یه حالا مسلحت نیست بگیم چیا کجا و خانوم خودش واسطه یه قیادی بوده سو دیوسی بیاد اسم دیوس کسی میگن که واسطه یه عمل منافی میشه. کی؟ خانومش، خواهرش میشه. خیلی انسان ناراحت میشه دوره میدهد، همونم نقطه ضعف رو شهوت اومده. گروه های شیطان پرستی چقدر داریم تو جامعه؟ زیاد داریم. ریشش تو چیه؟ تو شهوت. این طرف میبینه که میخواد شهوترانی بکنه، میبینه چیکار بکنه، حاضر است به یک کثافت خودشو آلوده بکنه، میگه من شیطان پرستم، خیلی بده، اما این بدی رو میگه میارزه که بگم من شیطان پرستم، به خاطر اینکه وقتی شهوترانی میکنه کسی بهش ایراد نگیره. و حتی کسانی که دست از آیینشون از شیعه دست برمیدارن، خیلیشون باز همینه، از اونام خیلی داره که اصلا حاضر دینش رو عوض بکنه، جمله تو تشیع نمیذاش، نمیشه، باید جلو شهوتشو بگیره. حالا خدای متعال حد اعتدال در شهوتو میخواد، میگه تو مرز قانونی خودش بره جلو، عاقلانه ببین چیه. اما دشمنان چی؟ اونا میخوان مرز نباشن. یه سری از کشورهای خارجی اومده بودن و به ما ایراد میگرفتن چرا آزادی رو شما میگیرید؟ گفتم کدوم آزادی؟ گفت زنان رو وادار میکنه اینا رو سری سعیش کنن، اینا میخوان آزاد باشه. گفتم شما آزادی رو میفهمین چه؟ اون آزادی که دارید میگید اگه واقعا کشور شما آزادیه پس چرا نمیذارید دزدی بشه؟ کشور شما دزدی میشه؟ جواب نمیداد، اما فهمید که من دارم چی میگه. گفتم آزادی اگه به این معناست که حقوق دیگران، خب یک شم آزادی تو امواله. بعد گفتم آزادی تو رانندگی هم داریم، آزادی که تو دعوا و اینا هم داریم، آزادی تو ازدواج، تو همه چی. اگه میگید آزادی تو همه چی آزادیه؟ یه راننده میخواد دود تولید بکنه چه جلوشو میگیرید؟ این مون چی بگه؟ گفتم پس آزادی برای من تعریف بکن، شما که داری میگی کشورتون آزادی، بگو آزادی هم چی؟ خب نتونست، باورش نمیاد که این اندازه از نظر فرهنگی با ما فاصله داره. اصلا مثل یه بچه ابتدایی ها که باید مسائل ابتدایی یادشون بدی که این آزادی اینه، معنیش اینه. واقعا بدبخت ها نمی فهمند کشورشون. بعد نشستم براش توضیح دادم، گفتم آزادی که گفته میشه تو مرز قانون و حقوق دیگرانه، وقتی اینو گفتم خب پذیرو. گفتم خب یکشم تو آزادی جنسیه، چرا شما فقط به آزادی جنسی که میرسد میگید آزاد؟ اما تو آزادی دیگه تو رانندگی میگید نه، همچی سیف میزنید تو سر افراد که تقلف میکنن، یه جریمه‌ای سنگین. مثلا تو آمریکا میگفت این راننده‌ای که تخلف کنه سرعت اضافه نداره، میگفت علاوه بر اینکه جرمش میکنه نگهش میداره، رو ماشینشو نگه میدارید یک ساعت، میگه وایسا اینجا، گواهینامشو میگیره نگهش میداره. حالا این هرچی میگه من تون میرفتم که به دانشگاه برسم، امتحانم داره رد میشه، هیچی گوش نمیکنه. یکشو میگفت یک سال ما عقب میافتیم، یه امتحان شرکت نکنیم بعد یک سال دیگه وایسیم سال آینده. گفت پلیس اینطوری جریمه میکنه، بعدم یه جریمه سنگین، پدرشو در میاره. گفتم پس آزادی نیست؟ چرا تا آزادی میگید فقط آزادی جنسی تو ذهنتونه اما به زبونم نمیگید؟ حالا که من گفتم فهمیدی؟ فهمید. بعد که فهمید گفتم خب حالا آزادی جنسی تو کشور شما هست، بگم نم حد و حدش تا کجاست؟ باز توش موند، چون همون هم که میگن آزادی جنسی آخرش به یه جه که میرسه میگن دیگه این یکیشنه. گفتم بگو مثلا تو پوشش، بگو تا کجا را کسی لخ بشه، شما قانونشو بگو. ندارن اصلا قانون، بدبختا واقعا هنوزم ندارن دار. اما جلو من گیر افتاد، چون اول ما دور به ما توهین بکنه که جلو شما جلو آزادی گرفته. بودم کدوم آزادی میگی؟ اول بگو اصلا آزادی یعنی چه. اما خوب که توضیح دادن بعد توش موند. گفتم شما آزادی اصلا سرتون نمیشه، چیه فقط آزادی جنسی منظورتونه، چون میخواین سوء استفاده کنید زنا. غالب سخنرانشون هم مردان دا، هی مردان میگن تساوی حقوق بشر. هی اینا رو برای چی میگن؟ برای اینکه زنا رو فریبشون بدن، میگن هر تون میتونی بیاد بین تو ما آزادی سوء استفاده کن. اونا کار خودشون میخوان بکن. میگن میگه واقعا به نفع زنا میخواد حرف بزنی، بذار خود زنا حرف بزنه، چرا شما حرف میزنی؟ و دوزی که بیاد به صاحب خودرو بگه آقا اینجا امنیت است، نمیخواد قفل بکنی خودروی شما رو، این خیلی زشته. زعما دوزه اومده خودش میگه قفلش نکنی اینجا امنه. میگم بابا چیکار به اون داری، بذار خود صاحب خودرو سرش میشه که قفل بکنه یا نکنه. حالا تو بحث حجاب هم همینه، این مردا اومدن تعیین تکلیف میکنن برای زنا که حجاب نداشته باشه. خب حالا ببینید دشمن چه میکنه. آندلوس یه تاریخ، یه کتابه، برید بخونید کتابشو. کشور آندلوس یه کشور مسلمان بود، وقتی میخواستن مسیحیش بکنن از روش شهوت رفتن جلو، از راه دزدی نرفتن جلو، از شهوت اومدن، زنها رو آلوده به شهوت کردن، پسرها هم آلوده شدن. خب که یه چند سال گذشت که خب شهوت تو بینشون زیاد بود، البته اونجا عالم بالا سرشون نبود، مشکل این بود شیعه نبودن، و عالمی که اینا رو بیدار بکنه نبود، لذا همشون آلوده به شهوت شدن. خب که آلوده شدن، دشمن وارد شد و یه قتل عامی از مسلمان ها، اگر مسلمان وای نمیستدن جلو دشمن گیره، کسی که آلوده به شهوته دین نداره که. هزاران نفر رو کشتن، شاید هم میلیون ها نفر. بقیه هم فرار کردن از خانه هاشون دیگه، تو راه فرار هم هر چی که تونستن کشتن، اموالشون خانه هاشون رو همه رو غارت کردند و مسیحا رو بودن جاشون نشوندند و شد کشور اسپانیا. یک کشور دوزی که هنوز آثار مسلمان توشه، که مال حدود 700 سال پیش، اما کشور مسیحی. بررسی بکنید وقت همین بلا رو تو سر کشور ما داره بایدن. رضا خان ملعون که بحث حجاب چیه، اینا نقشه های دشمن بود، کسای ما میاریم، اون زمان انگلیس بود، که ما این کسی میاریم که آدم ما باشد، بشه دست بدیم که زنها باید آلوده بکنه. منتها انگلیسی ها عالم رو نمیشناختن که اینجا کشور ایران، عراق، اینا توروشون میستن. اما کپی برداری کرده بودن جای دیگه، میخواستن اینجا هم این کارو بکنن. هنوز هم دارن میکنن، یعنی الان بعد انقلاب یه اطلاعیه رو من سازمان سیای آمریکا حدود 16-17 سال پیش من دیدم، نه حالا، یه اطلاعی داده گفته ما زنان ایران رو به 6-7 معیار باید آلوده بکنه، همش هم مال حجاب است. ای کاش متن نامه رو ببینید، همش مربوط به حجاب و همش هم پیاده شده. فکر نکنید حالا بعضیش مال 10 سال دیگه، یعنی همش رو پیاده کردن. یعنی دختران و زنان ما رو دارن میبرن. اما حساس نیستیم هنوز رو حجاب، هنوز که هنوز بعضی دختران ما دارن با مانتو میرن مدرسه، حالا حواسمون نیست. اینا حرف آمریکاست. گوه چادر سر اینا به هر شکلی هست برداری، دختر جرأت کنه با مانتو رو سری بیاد بیرن، همین که جرأتش اومد اینطور شد، حیاش نصفش میریزه، نصف دیگه شم حالا بلد هم چکار بکنه. چند سال پیش یادمون هست خیام مدرد چکار کرده؟ اصلا خبرشو شنیدی؟ نشنیدی؟ دبیرستان یا اونجا داخل دبیرستان دخترونه، گفتن اصلا دیگه روسری هم نمیخواد که اینجا، اینجا که همه دخترن که، روسری ها رو بردارید. این قدم بعدش اینست که تا اومدن به ما گفتن، من دارم اینا میخوان حیا رو از این دختر بگیرن. خب بعد این دختر که تو مدرسه عادت کرد، بالاخره خادم مدرسه مرد معمولا، بعد من پرسیدم اشراف هم داشتن از بیرون به مدرسه، حالا خونای اطراف اینا دیگه، اینا شا به ما نمیگن، به شما هم نمیگن، میگن داخل مدرسه که همه دخترن که، روسری میخواد چیکار؟ هوا هم گرم است و یه بهانه اینطوری، از بهداشتی هم خوب نیست و اینا رو هم گفته بودن. بعد فهمیدیم که این آمریکایی‌ها دارن چک میکنن کارو، میگن تو اصفهان شروع بکنید، تو بعض شهرهای دیگه هم، شیراز و یه دو تا دیگه هم کرده بودن، بعد شروع بکنید ببینید عکس العمل آقایون چی. منم با بعض آقایون حرف زدم، نه آقایون مثل که خوابن. گفتن آره حال طوری نیست که، این خلاف شهر که نیست که. دیگه رفتیم تو مجلس خبرگان، اونجا یخت داد زدیم، صحبت کردیم اونجا، بعضی مسئول همش برداشت و احضارشون کردند و گفتند و خلاصه فوری جمعش کردن. اما هنوز که هنوز کار خودشون دارن میکنن. الان که بخوام بگم داره یه دیگه میگن چی؟ آرامش جامعه رو گرفتن از دست ما، نمیذارن آرام زندگی بکنی. هر روز یه مشکلی برای ما درست، همین آموزش پرورش فعلی. همین سند BC که رهبر انقلاب سریعا گفتن نه، همین تو اصفهان ما بعد جادران اجرا میکنه، خیال میکنه ما خبر نداریم. البته بعدش هم خبر نداریم، اما خب بعدش هم میان به ما میگن دیگه، سندشو داریم. بعد نگاه میکنید یک کسایی تو مسئولیت آموزش پرورش اصلا ارتباط با علما ندارن، وقتی هم بهشون میگیم چرا ارتباط نداری، فوری میگن ما دیدار با امام جمعه داشتیم. دیدار اسمش هم دارن ارتباط. این هم دیگه حالا واژه های جدید اسم ما اینا رو میشنویم که یه جلسه میرن با امام جمعه که یخ ایشون موضعی تو نماز جمعه نگیرن. این هم کی میرن؟ همون شب جمعه، همین هفته گذشته. اینا خیال میکنن اینا کار هنره، اینا خیال میکنن ما نمیفهمیم اینا رو، پس یه چی بیاد در عقل ما بسته بشه ما نفهمیم که اینا چه میکنن. اما آرامشو از ما میگیرن و بعد انتظار دارن که ما هیچی نگیم، اونو که اشتباه فکر میکنن. اما امیدوارم سر عقل بیان. یرید الله ان یخفف عنکم، خداوند میخواد تخفیف از شما داده بشه. و خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف آفریده شده. این ضعیف، ضعیف تو شهوت میشه دیگه. آیات قبل که نگاه بکنید اینه. پس دشمن نقطه ضعف ما رو تو شهوت خوب فهمیده. الان جوانایی که آلوده میشن نوعاً تو فضای مجازی، ببینید چه میشینه، بگو مگو میکنه، چت میکنه، پیامک میده برای این اون، گاهی عکسای زننده میبینه، گاهی میان میگن ما نمیتونیم نگاه نکنیم، میگم چه حال، میدونیم حرام است اما چیکار کن؟ هیچ. آره، این جوان میخواد با مسجد ارتباط داشته باشه، یا ارتباطش ضعیفه، یا کم کم یه ارتباط هم قطع میشه، اصلا روحیش این نیست. دشمن هم همینو میخواد. این تبعیت از شهوت دام دشمن. ما بفهمیم دام دشمنه، وقت جور دیگه برخورد میکنه. یکی دیگه از اثرات شهوترانی اینه، بدونیم اگه شهوترانی کردیم همون معامله رو با خودمونم میکنه. اینم خیلی جالبه. تعبیر امام صادق علیه السلام، اما یخشى الذین ینظرون فی ادبار النساء ان یبتلوا بذلک فی نسائهم. آیا نمی ترسن کسانی که از پشت به قد و بار زنهای نگاه میکنن، نمی ترسن که دیگرانم به زنان خود اینا نگاه بکنن؟ یعنی که شهوت رانی کردید همین بلا سای خودتون میاره. به یه جوونی که ارتباط با یه دختری داشت بهش گفتن که حاضری با خواهر خودت یه کسی هم چه ارتباطی داشته باشه؟ گفت نه من حاضر نیستم. خدا از خودت داری همین کثافتکاری رو با یه دختر دیگه داری انجام میدی؟ بچه حاضر نیستی با خواهر خودت این کارو بکنه؟ شهوترانی اینه که فرمود همین بلا رو سر خودتون میارن. این حدیثش تو اصول کافی ها. یه روایت هم داره راجع به حضرت موسی و خضر علیهم السلام. اون دیوار بود که رفت داشت کج میشد، رفتن ساختن. اوحی الله تبارک و تعالی الی موسی علیه السلام، خداوند به حضرت موسی وحی کرد تو اون ساختن دیوار، گفت انی مجاز الابنا به سعی الابا. خدای متعال یکی از کاراش اینه، پدران تلاش میکنن، خدای متعال میخواد پاداش بهشون بده، گاهی پاداش پدران رو به بچه ها میده، تو نسلشون میده. که اون دیوار هم همینطور بود، دیوار که ساختن به خاطر این بود که یک گنجی زیر اون دیوار بود که باید نسل هفتم این گنج رو بر می داشتند استفاده کنند، والا از بین می رفت. حضرت خضر اینو می دونست، گفت باید این دیوار ما بسازیم بشه، دیوار داره خراب میشه. اما حواسش بود که این دیوار ساخته بشه اون گنج محفوظ موند برای هفت نسل بعدی، یعنی 300 سال 400 سال بعد. حالا اون گنج بعضی هم میگن اصلا پول نبوده، چند تا جمله زیباست که اینا تو روایت اومده، جملات زیبای حکمت بود که حضرت خضر میخواست این جملات دست اون بچه ها بیفته، اونا از این جملات استفاده میکردند و راه صحیح رو ادامه میداده. وقت بینید پدران کار خوب میکنن، بچه ها اونم گاهی بچه های نسل هفتم. منطقه این روایت اینه، میگه اگه پدرانم کار شر بکنن فکر نکنن تموم شده رفته، گاهی خدا بچه ها رو گرفتارشون میکنه. مثلا پدر شراب خورده است، بچه کم عقل میاد، خود پدرم کم عقله اما رو بچه هم اثر میذاره دیگه. اینم روایت داره که شراب تا هفت نسل بعدی عقلشون کمه. حالا اون نسل بعد میگه من چه گناهی کردم؟ گناهی که نکرده که، گناه مال اون پدره است. این باید بدونه اگه اینجا من داد زدم تو کوه، اگه دازم باید بدونم عکس العمل داره، میره دو برمیگرده. حالا بگم چرا برگشت؟ خودم کردم دیگه. این پدر باید بدونه اگه شراب و خود یه لیوان، باید بدونه تا 400 سال آیندهشو خراب کرده. اینو نمیدونه، سرش نمیشه. ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن. بعد اومد تو شهوت. خدای متعال داره به حضرت موسی میگه، میفرما لا تزنو فتزنی نساؤکم، شما زنا نکنید، زنا کردی زنانتون هم زنا میکنند. شما میری با زنان دیگه، خانم خودم زنا میکنه. و من وطع فراشم رئن مسلمن وطع فراشو، کسی که پاشو در فراش یک نامحرم میگذاره، یعنی میرد عمل منافی با یکی انجام میده، پاشو تو خونه کسی دیگه میذاره، بداند دیگرم پاشو تو خونه این میذارن، حالا نشد آینده، خودش نشد نسلش. بعد یه قانون گفتن، کما تدینو تدان، با همون شکلی که دین دارید با تون برخورد میشه. میگن عقیده چیست؟ عقیده اینه که باید تجاوز کنی، زنا بکنی، رایل خوب تک به همه عقیدت باید برخورد میکنن. خوبه؟ این یه قانون کلی ها. میگه خدای متعال به حضرت موسی وحی کرد که علت که دیوارو میگیم بسازید اینه که این پدران کار خوب کرده بودن و داشت این گنجه از بین میرفت، خدای متعال پاداش اینا رو میده، منتها پاداش رو میده به نسل هفتمش. خب این هم بحث امروز ما. خیلی بحث دیگه ما داریم تو این آثار که انشاءالله یه بخش دیگه شو فردا خدمتون خواهیم گفت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. وقتی آمدن کنار کشته برادر، مقداری نشستن درد و دل کردن که نوشتن هر دوست و دشمنی ناله های حضرت زینب سلام الله علیها را میشنی. دوست و دشمن رو همه رو به گریه انداخته بود. اما دختر امام وقتی شناخت پدر را، اومد پدر را در آغوش گرفت. مدتی رها نمی کرد جنازه پدر را. کاروان معطل مونده بود، یه عرب های وحشی میخواستن کاروان را حرکت بدهن، دیدن این یتیم رها نمی کنه، اومدن لباس او را گرفتن، به زور از بدن پدر جدا کردن، پس از اون او را رو زمین می کشندن. جروها عن جسد ابیها. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل الفرج. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم أكس كل عريان، اللهم أقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.